با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما، امروز خانم همکار ما نیست که برای شما آرم رو بنوازد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. من ادامه میدم کتاب رو. فقط یه نکته ای رو اینجا بگم، در این بخشی که امروز میخونم سرگذشت ملا نادان، در چاپی که این کتاب شده یک جاهایی بعد یک واژه‌ای رو حذف کردن، یعنی به جاش خط کشیده یا نقطه نقطه و اینها گذاشتن و اون هم به خاطر حساسیت هایی که حتما وجود داشته، البته غیر از مثلا حالا این مسئله سانسور که هست و اون این بحث شیعه و سنی و از این شخصیتی که داره صحبت میکنه و لعنت به عمر و این هاست، اینه که این کلمه ها رو من در این جاهای خالی نوشتم به هر حال و میگم که این توضیح شاید بد نبود. دیگر این که هیچی دیگه، پس اجازه بدین من ادامه بدم. بله
خواهش میکنم، بفرمید.
گفتار 59 جلوه نکردن حاجی بابا در درستکاری و سرگذشت ملا نادان. سرگذشت ملا نادان. من همدانیم، پدرم ملایی بزرگ بود، از برای اجتهاد جان میداد، اما در مسائل اجتهاد خود چندان از طریق متعارف انحراف ورزید که جمعی از علما به مخالفت برخواسته رد اجتهادات او کردند. هنر بزرگ پدرم رواج تشیع و سب تسنن بود. یکی از اجدادم را گویند که در حین تربیت اطفال برای انتشار بغض و عداوت اهل سنت اختراعی کرده است که تا قیامت باقی خواهد بود. گویند در مکتب وقتی که قضای حاجت به طفلی زورآور می شد، نشان اذن خواستن این را قرار داده بود که طفل پیش معلم بیاید و بگوید لعنت به عمر. از نتیجه آن باقیات صالحات است که من یا تو یا دیگری هیچ ایرانی نیست که وقتی عمر را با بدترین دشنام فوش نداده باشد و یا به بدترین صفت لعن ننموده. گفتم آری چنین است، بر پدرش لعنت، عمر که ایرانیان حق دارند او را لعنت کنند. پس از آن گفت احداث عداوت دینی پدرم منحصر به اهل سنت نماند، بلکه شامل همه خارج مذهبان از یهود و ترسا و گبر و بت‌پرست شد. جدم این کار را وسیله تحصیل جاه و مال کرد، اما رفته رفته در ایران حکم طبیعت ثانویه گرفته است، چنانچه اکنون مثل فرایض و واجبات می شمارند. اعتقادشان اینکه اگر کسی مشغول لعن عمر باشد سلام به او نباید داد تا از ثواب مشتغل نشود، اما اگر مشغول صلوات به پیغمبر باشد با سلام اشتغال او باکی ندارد. همه خاندان او به خصوص من در زیر سایه او به این اعتقاد به بار آمدیم و چنان با وصف این اعتقاد متصف بودیم که مردم ما را زمره‌ای دیگر می شمردند و ما را طایفه کفر برانداز و ایمان نواز می گفتند. بعد از این سخنان حرکت پریروز مرا تعجب مدار، تحریک فساد من منحصر به این نیست، در کوچکی نیز مایه فسادی بزرگ گردیدم که شنیدنی است. والی بغداد کارپردازی به همدان فرستاده بود که روزها از در خانه ما به دیوانخانه والی می رفت. یکی از درسهای پدر را عمل کردن خواستم. گروهی طفل را با خطبه ای بلیغ تحریض و تحریک تحریک نمودم تا به عثمانیان بفهمانیم بغض ما به عمر تا به چه درجه است و ایشان را از راه باطل تسنن به راه راست تشیع دعوت کنیم. ما نمی دانستیم کارپرداز که و حرمت او به او یعنی چه. سلیمان افندی را اینک نام آن، مردی سخت شیعه گداز و سنی نواز می دانستیم و بس. روزی در مراجعت او از در خانه بر سر او ریختیم و با اجماع با آواز بلند فریاد کردیم که لعنت بر عمل. همراهانش خشمناک به جای جواب چوبی چند به ما زدند، سنگسارشان کردیم. دستار سلیمان افندی از سرش افتاد، به ریشش تف انداختیم، لباسش را دریدیم و نگفته چیزی نگذاشتیم. معلوم است این گونه گستاخی ها بی پاداش نمی ماند. کارپرداز از این حرکت از جای در رفت، خواست در دم چاپاری به تهران فرستد و خود به بغداد رود. والی همدان از عقبه کار ترسان و هراسان برای خاطر دلجویی و استمالت به تسلیم ما به او و انتقام او از ما تعهد نمود. من به اعتبار پدر نازان و از مصدر چنان فعل شدید شادمان به این حرفا گوش نمی دادم، اما والی از عزل خود می ترسید. وانگهی مردی بود که حب علی و بغض عمر در نزد او هر دو بی‌معنی می نمود، نه این را غالب کل غالب و نه او را قاصب حق این می دانست. مرا با رفیقان به کارپرداز سپرد. چون مرا به حضور سلیمان افندی بردند سخت برآشفتم، چوب خوردن هیچ به خاطرم نمی رسید. همه را مشق الفاظ رکیک جواب می نمودم. ترکان در این خیال که سرمایه تلافی را با سود از ما درآورند و چنان فرصتی گویا از خدا می خواستند، اغماز و مسامحه سرشان نشد. اعتبار پدر نیز کاری نکرد، با چنان بغض و عداوت دینی ما را چوبکاری کردند که گمان می کردم چنان عداوت بجز در دل من در هیچ دلی نمی تواند. باری رضای خاطر ترکان به جا آمد و این کار به نقد چند سالی آتش غیرت دینیم را فرو نشاند. چون ختم دمید به اصفهان رفتم تا در آنجا تکمیل تحصیل و اظهار فضلی نمایم. به جزئیات مقاصد خود رسیدم، اما برای شهرت فرصت می جستم. ناگاه آن هم به این طور روی نمود. شاه صفی چون خود نیمچه زندیقی بوده است، وقتی به خارج مذهبان خاصه به فرنگان به بهانه رواج تجارت و داد و ستد روی داده، جمعی را به اصفهان کوچانیده است و اختیار اجرای آیین و بنای کلیسا و آوردن رهبان، حتی زدن ناقوس هم که بالمره خلاف شریعت اسلام است، به ایشان داده. فرنگان خلیفه بزرگ پاپا نام دارند که مثل بزرگان دین ما به نشر دین محمدی، او هم به نشر دین عیسوی مأمور است. پاپا از صفویه به لطایف الحیل اذن گرفته بود که فرنگان در نفس اصفهان و در جلفا صوامع و دیری چند سازند تا فرستادگانشان در آنجا نشینند. ساخته بودند، اما آن وقت خراب شده و تنها یکی مانده بود. من به فکر خرابی آن یک افتادم. در آن دیر دو راهب بود، یکی از آنان کاردیده و جهانگشته، دانشمند زیرک، چنانچه شیطان را درس می داد. در هیئت و صورت هم بلند بالا، باریکندام، قوی دل، چشمانش مثل زغال افروخته، صدایش مثل رعد. در هر جا با علمای ما در می افتاد و بی پروا می گفت که پیغمبر شما دروغ زن و تلبیس کار بوده است. به مباحثات تقریری اکتفا نکرده، کتابی نوشته بود و چاپ کرده تا خطاهای خود را ثواب نماید. یکی از مجتهدین ما خواسته بود جواب ردی به آن کتاب نویسد. در آن کتاب مثل کتاب بهار مجلسی به جز آنچه باید نوشته باشد نوشته، چنانچه در حقیقت تقویت اقوال معترض نموده بود. در وقت بودن من در اصفهان در همه جا ذکر آن کتاب می رفت. من به داعیه این برخواستم که در فلان روز در مدرسه نو شاه فرنگی بیاید تا مباحثه کنیم. هر کس دعوا و دلیل خود را به میدان گذارد و هر که مجاب شود به حقیقت دین آن دیگر اقرار کند. راهب این تکلیف را قبول کرد. با علمای اسلامیه اتفاق کردیم که آن خار را از پهلوی خیش به در آریم. همه جمع شدیم. برای اثبات حقانیت اسلام چنان ازدحامی هرگز دیده هرگز نشده است. در و بام مدرسه از منتظران غلبه اسلام پر، عمامه بر روی عمامه، سر بر روی سر. راهب تک و تنها در آمد و چون آن ازدحام را بدید حساب کار خود کرد و به اطراف و جوانب نگریستن گرفت. از داوطلبان علم سه تن در پیش و من در پس ایشان، سؤال و جوابها را زیر چاخ کرده بودیم. در راهب آلت کارزاری بجز زبانش ندیدیم. از جمعیت علما متوحش شد و ما بیان که فرصتی به او بدهیم به یک بار شروع به سؤال کردیم. یکی گفت تو را اعتقاد این است که خداوند به شکل آدمی از آسمان به زمین فرود آمده است؟ دیگری گفت تو را اعتقاد این است که خداوند مرکب است از سه و سه باز یکی است؟ دیگری گفت تو را اعتقاد این است که روح القدس از آسمان به شکل کبوتر آمد و مریم را حامله کرد؟ چون راهب استادی را بنابر این گذاشته بود که اولا می‌پرسید آیا به اعتقاد شما و به حکم کتاب شما عیسی برحق است یا نه، البته مسلمان را واجب این است که بگوید آری، آنگاه می‌گفت همان عیسی که شما به برحق بودن او اعتراف دارید حکم به بطلان دین شما فرموده و گفته است که بعد از من پیغمبری نیست. من جواب این مسئله را چنان ساخته بودم که بگویم اگر آن عیسی را که میگویی همان عیسی است که کتاب ما به ما حکم به اقرار نبوت او نموده است و او خود به آمدن پیغمبر ما و برحق بودنش وعده داده، آن را میگویی برحق است، وگرنه آن عیسایی که شما نصارا ساخته اید و پدر و مادر و کتاب دروغ و آیین شرک و هزار مزخرف به او بسته اید، ما آن عیسی را هرگز به نبوت قبول نداریم. اما کار به اینجاها نکشید و از این قبیل مسئله ها مباحثه نشد. یاران سوال های خود را به نوعی درهم و برهم کردند که راهب دست و پا را گم کرد و هوای کار را فهمیده سراسیمه گفت اگر غرض شما کشتن من است مباحثه هیچ لزومی ندارد. اگر می‌خواهید مباحثه کنید، طریق مباحثه این نیست. با این های و هو و قیل و قال جواب مرا چگونه خواهید داد؟ و همه کس خواهد گفت که گویا شما از جواب حسابی عاجزید. ما از این جواب مدمق بلکه مجاب شدیم. مردم به گمان این افتادند که حق به طرف راهب است. برای رفوی کار اول کسی که بنای کولیگری گذاشت من بودم. فریاد برآوردم که وا شریعتا، ای مسلمانان، کو دین، کو ایمان، اسلام از میان رفت، داد اسلام را از کفر بگیرید. ناگاه در میان مردم هیجان و قلیانی پدید آمد و از هر سری صدایی برخاست که بگیرید، بکشید و پاره پاره کنید. دریای ازدحام به تلاطم آمد. راهب خود را در گرداب خطر دید و سلامت را بر کنار. به خیال فرار افتاد. یکی از ملایان عبای خود را بر او پوشانیده از میان مردم به خانه ارمنی گریزانید. ما از نخجیر خیش نومید به دیوانخانه رفتیم و افزودن هیجان مردم خواستیم. چون بیگلر بیگی اصفهان مردی بود مقدس، گمان کردیم که با ما یار خواهد شد. گفتیم که این راهب مخرب اسلام است، مردم را به کفر دعوت می کند، به اسلام رده می گوید، علما را به جهل نسبت می دهد و تکفیر می کند. باری خیلی تهمت بر او بستیم و دفع آن بلا را از بیگلر بیگی خواستیم. بیگلر بیگی متردد که چه کند، میدانست که با فرنگان و علل خصوص با راهبشان به جوال نمیتوان رفت. وانگهی از جانب پادشاه حمایت آنان ملتزم میشد، لذا با ما همراهی نکرد و گفت شما که نمیتوانید به راهب جواب بدهید، چرا می روید و مباحثه می کنید؟ ایراد و اعتراض نمی توانید، با زور می خواهید حق را باطل کنید؟ ولی اگر دلایلی می توانستید آورد و او را می توانستید مجاب ساخت و آن هم به جواب شما مقتدر نمی شد، آن وقت در حقیقت کافر و واجب القتل بود. اما حالا به این فهم و فضل شما با او حرفی نتوان زد. ما مخذول و منکوب، کینه‌جویان و انتقام خواهان بیرون آمدیم. اگر در آن وقت راهب به دست ما می افتاد، پارچه بزرگش به قدر گوشش می شد. راهب شبانه چنان فرار کرد که تا چند سال کسی او را در اصفهان ندید. در این کار من ید بیضا نموده بودم. در شهر اولین مجتهد قلم رفتم، اما این شهرتی بود خشک و خالی، چیزی نیندوختم. غرضم تحصیل جاه و مقامی بود که از وی نقدی حاصل شود. به قصد اجازه اجتهاد گرفتن به قم، به نزد میرزا ابوالقاسم قمی رفتم که اجازه آن از همه سرمایه‌ای بهتر بود. آقای قمی به هوای شهرت نامم نیک پذیرفت. چندی به درسش مداومت کردم، استعدادم را پسندید. چون دشمن صوفی بود، من هم با صوفیان در افتادم. در ازای آن لقب عماد الاسلامی با سفارش نامه‌ای به ارباب درخانه تهران خواستم. اگرچه مفارقتم نمی‌خواست، اما با اظهار کدورت خواهشم را به جای آورد. در تهران هم از ارکان شمرده شدم، اما از تو چه پنهان، هرچه سعی کردم به اندرون شاهی راهی نیافتم. رقیبانم خیلی گرگ بودند و در چاپلوسی و دنیاداری خیلی ماهرتر از من. به تملق و چرب زبانی به مجلس ملاباشی راه پیدا نمودم. در آنجا معروف صدر اعظم و معیر الممالک و وزیر دول خارجه و نسخچی باشی شدم. هر صبح پیش از آفتاب به خانهشان و هر شب به مجلسشان می رفتم. اما باز بیش از قلاشی نبودم. چشمم در قبول عامه بود تا شاید با آن کاری کنم، و با آن خیلی کار می توان کرد. صدر اعظم به من التفات پیدا کرد، چرا که روزی در خانهش روزه می خواندند. من موعظه بلیغی کردم و روزه‌ای خواندم که او را گریاندم و در عمر خود نگریسته بود. حاضران متعجب و من مورد تحسین شدم. قبول عامه نیست که مطلوبم بود میسر شد. اما همه اینها با بی التفاتی شاه هیچ مقابله نتوانستند کرد. بلی، هر که را پادشاه بیندازد، کسش از خیل خانه ننوازد. به پشت گرمی آن التفات ها و قبول عامه، آن بلا که دیدی به سرم آمد. اکنون رو به مملکت خود می روم، برهنتر از روزی که بیرون آمدم، و به علاوه ریشی کنده هم سوغات می برم. گفتار شستم، تدبیرهای حاجی و ملانادان که در خور حال ایشان و معلوم بودن اینکه نابکاران را به یکدیگر اعتماد نیست. بعد از انجام سرگذشت ملانادان گفتم چون دولت و نکبت ما هر دو وابسته به تقدیر آسمانی است، به اقتضای همان تقدیر از کجا که باز به سعادت اولین نرسی. روزگار است این که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. هر دو از این پست و بلندی ها بسیار دیده ایم، در صورتی که در ایران اختیار همه مردم به دست یک کس است. امروز ریش یکی را می کند، فردا مورد محاسنش می کند. به مفاد اسا ان تکروا شیئا و هو خیر لکم از این قضیه دلتنگ مباش، شاید که چو وابینی خیر تو درو باشد. نمی بینی که آهنگر چون به انگشت افروخت آبی پاشد و شعله را اندک زمانی فرو نشاند، همین که باز دم در دمت افروخت تر گردد؟ گفت من هم به همین دلخوشی آوازه می خواندم که شاید پادشاه خواست در ظاهر به مردم عدالتی و به طایفه نصارا عنایتی فرماید، اما روزی می رسد که به دین و مردمان دیندار به دوستی ناچار شود. آنگاه قدر مانند منی را که مورد قبول عامه شده ام می داند. بارها در این اندیشه افتادم که ترک جبه و دستار و طریقت طایفه مفتخار کنم، راه سوداگری و بازرگانی پیش گیرم، اما بعد از تفکر و تدبر دیدم که المقدر که ان قضای کن فیکون است حکم بار خدای، در این سخن سخنی در نمی تواند زود. می دانی که اکنون خود را شهید زنده قلم خواهم داد و این نام به خصوص نام ریش کنده شدن از تمام مال و منال، حتی از خر سفید و متعگان نیز بیشتر به کارم خواهد خورد. سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش عابدی را خرقه گردد یا حماری را رسن. گفتم بسیار خوب، شهیدان راستین چه کردند که تا با نام دروغی نشکه کنی؟ اکنون با من به بغداد میایی و یا اینکه در اینجا منتظر عقبه کار می نشینی؟ گفت قرضم این که به زادبوم خود همدان روم، به نزد پدر خود و به واسطه شهرت او با وساطتش باز به تهران به سر کار برگردم. اما تو چه اندیشیده ای و چه مناسب حال خود دیده ای؟ اگر خدا بخواهد و من آب و تاب اولین را پیدا کنم، میدانی که متعخانه من بی تو نمی شود. چون تو پیری به بایدن در دیر بی پیر را نباشد خیر. اگر با من به همدانایی و سرانجام کار مرا بپایی همانا بهتر باشد. گفتم رفیق، من در این طریق از تو رانده تر و مانده ترم. دست قضا مرا به ناخواهی به جای قاتل و سارق نشاند. طالعم لباس ملاباشی در بر با مال او مالدار و بر اسب نسخچی باشی سوارم کرد. اگر همراهی اخدر نمی کردم چه می کردم؟ همه دانند که اگر در همدان مانم لاشه منحوسم زیب دروازه شهر و حالت معکوسم عبرت اهل دهر خواهد شد. وقتی خود را آسوده خواهم دید که خود را در خاک عثمانی ببینم و در گوشه آزادی فارغ البال نشینم. پس برای استمالت خواستم که نیمه آنچه دستگیرم شده نیازش کنم. بیش از 10 تومان بر نداشت و باقی را به من واگذاشت که این مرا بس و قرض باشد. انشاءالله در وقت قدرت پس می دهم. اما بعد از گرفتن نقد باز به همدان رفتنم را تکلیف کرد که رفیق، راه را اندیشیده و خطرش را نیندیشیده ای. تا تو به سرحد ممالک عثمانی برسی چه ها بر سرت آید. قضیه ملا باشی و نسخچی باشی کاری کرد که آدم به عقب ما خواهند فرستاد، تو را که گاو سفید پیشانی خواهند گرفت. اما اگر تا آبها از آسیا افتد با من باشی، در دهی از آن پدرم در نزدیکی همدان تو را ناشناسا نگاه می دارم و برای اسب و لباست هم فکری می کنم که بوی بدشان بلند نشود. از اینجا تا همدان راهی نیست. اگر نصف شب دو پشته هم سوار شویم صبح زود به آنجا می رسیم. اما سرحد خیلی دور است و اسبت خام. اگر در راه بماند و گرفتارایی کرا غم تلخیص تو باشد؟ سخنانش را سنجیده دیدم. با خود سنجیدم که از صفحات ایران اطلاعی ندارم. کوره راه نیست. شاهراه را هم نمی دانم. کار به آن آسانی که فرض کرده بودم نیست. اگر آخوند با من خیال خیانت داشته باشد چه بگریزم و نگریزم می تواند. پس بهتران که به او تسلیم شوم. باری به همراهیش قرار دادم و نیمه شب به راه افتادیم. تا طلوع آفتاب مبالغی راه پیمودیم. همین که به تلی مشرف به شهر رسیدیم در آنجا از نو طرح دخول شهر را ریختیم. ملا نادان به انگشت دهی کوچک بنمود که اینک ده پدرم. تا آوازه مرگ ملا باشی بخوابد در آنجا میمانی. اما این اسب یراق با ناشناسایی منافی است. بهتر این که لباس را عوض کنیم. تو با لباس من در ده آدمی غریب می نمایی و من با لباس تو بعد از آن رسوایی ها اعتباری می فروشم. تو از شبه وا می رهی و من از خاری می جهم. به یک کرشمه دو کار بر می آید. البته خبر افتضاح من به گوش اهل شهر و خانواده می رسد و موجب کسر شأن می شود. اما چون اعتبار به ظاهر است وقتی که مرا با این لباس و اسب ببینند اندکی ماستمالی رسوایی می شود. با این دستاویز چند روز شات و شوتی می کنم. بعد از آن به بهانه‌ای اسب را فروخته بهایش را به تو می دهم. من از این تدبیر خرسند نمی نمودم که در مقابل آن همه مال به جز امید چیزی در میان نبود. اما از راه دیگر دیدم که راست می گوید. با آن لباس به ده نمی شد رفت. ریشم به دست ملا افتاده بود. شاید خیر خود را در شر من بیند. گفتم خب فرزن نسخچی باشی اسب را جست. چه می کنید؟ آن وقت هم ریش کنده شما و هم ریش گنده من هر دو در معرض خطر است. گفت خدا بزرگ است. پیش از ما کسی به همدان نرفته. تا بیاید من به خانه پدر رفته کار خود را دیدم. بعد از آن کار مدار. سخن به این تمام و لباس سراپا عوض شد. نادان با عمامه ملاباشی معمم و من با کلاه کلاته او مکلا. پول و ساعت و مهر ملاباشی در پیش من و قلمدان و تسبیح و آینه و شانه کوچکش در پیش او. لوله کاغذش را به کمر زد. چون به اسب برنشست چنان شبیه بود به ملاباشی که خود از حیرت می‌خندید. با دلنگرانی از یکدیگر جدا شدیم. عهد نمود که از ارسال خبر دریغ ندارد و گفت که تو در باب اقامت ده هر قصه‌ای که می‌توانی بساز. پس او خوشنود راه همدان گرفت و من متردد راه ده تا در آنجا با چه لباسی نمود کنم. راستی را مثل کسی بودم که از آسمان به زمین افتاده باشد. چه آدم معقول کلاه بر سر کفش در پای با قبای بیشال خیلی نامعقول می نمود. بعد از تفکر قرار بران دادم که سوداگر و کرد لخت کرده و ناخوش قلم روم و از برای مداومت چند روز در آن ده بمانم. از یمن تاله خداوند چندان به اهل آن ده بلاحت عطا فرموده بود که هرچه گفتم قبول شد. چیزی که رنجم می داشت پیرزنی حکیمم واقع شده بود و هر روز نیم من خاکشی و تاجریزی به حلقم فرو می کرد و نفسم در نمی آمد.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی.